اما در کتب فقهی آثاری از وجود چنین قاعده‌ای وجود دارد. در دهه‌های اخیر، شاید در 3 دهه اخیر، بحث قاعده عدالت بحث چالشی و جنجالی در فقه شده و آراء متعددی در این زمینه به وجود آمده. اونچه که من الان به عنوان مقدمه بحث عرض می‌کنم این است که عدالت در دین از زوایای مختلفی قابل بررسی هست. یکی عدالت تکوینی است، یعنی عدالت در آفرینش. خداوند این جهان را به عدالت آفرید، به کسی ظلم نکرد و در قیامت هم به کسی ظلم نمی کند. این عدالت در قضاوت خداوند، عدالت در تکوین و آفرینش خداوند. بحث هایی که مربوط به سنویت هست، دو خدایی، خدای شر و خدای خیر، و این بحث ها همه مربوط به عدالت در تکوین است که آثاری هم در این زمینه وجود دارد. این جاش در علم کلامه، ربطی به قاعده فقهی عدالت ندارد. عدالت در اخلاق بحث می شود در دین و مقصود از او اعتدال در صفات است، یعنی صفات نفسانی انسان یک حالت افراط دارد، یک حالت تفریط دارد. اون حالت اعتدال بین افراط و تفریط بهش میگن عدالت. اون عدالت در صفات نفسانی است. اونم در علم اخلاق بر اساس اندیشه ارسطویی این ادبیات ریشه پیدا کرده، در اخلاق اسلامی هم در اخلاق نظری ورود پیدا کرده. ما از این هم بحث نمی کنیم. اخلاق در تشریع مطرح است. اخلاق در تشریع دو زاویه بحث دارد. یک زاویه بحثش بحث ثبوتی است، یک زاویه بحث اثباتی است. بحث ثبوتی عدالت در تشریع مثل بحث عدالت در تکوین میمونه. عدالت در تکوین یعنی خداوند در آفرینشش به کسی ظلم نکرده. اگر مثلا یک کسی دست نداره، پا نداره، کور به دنیا میاد، یه جا زلزله میشه، مردم میمیرن، خدا ظلم نکرده. این ظلم نیست. اینا بحث عدالت تکوینی نیست. عدالت تشریعی هم مثل همینه، یعنی در مورد فعل خداونده، منتها فعل خداوند در تشریع. تشریع خداوند عادلانه است. خداوند حکم ظالمانه ای رو تشریع نکرده. ما نمیخوایم از این عدالتی که الان در عدالت در بحث ثبوتی مطرح میکنیم بخوایم استفاده استنباطی بکنیم. یا یه عنوان، یه بحث ثبوتی میگیم هست، میگیم شریعت اسلام شریعت عادلانه است، خداوند حکم ظالمانه ندارد. این یه بحث کلامی، بحث فقهی هم نیست، بحث اصول فقهی هم نیست. عمده نزاع بین اشاعره و عدلیه همین نزاع بحث ثبوتی است که رو مسئله عدالت با هم نزاع دارن. اشاعره و عدلیه همین بحث ثبوتی رو با هم نزاع دارن. یه بحث اثباتی هم دارد عدالت در تشریع که هم در تشریع بشری است، یعنی این قانونگذاری که مثلا نمایندگان مجلس انجام میدن، قانون بشری است. انسان در حکومت اسلامی انسان‌ها قانون وضع می‌کنند، مثل اینکه در حکومت اسلامی مجلس قانون وضع می‌کند یا پیامبر حکم حکومتی صادر می‌کند. اینا تشریع بشری است. پیامبر در حکومت خودش قوانین حکومتی هم وضع کرد فراوان. این هم تشریعه، اما تشریع بشریه. پیامبره، پیامبر نه از حیث شارع بودنش، از حیث حاکم بودنش. یه بشره، یه انسانه، حکم حکومتی صادر کرده. یا امروز مثلا ولی فقیه، یا در استدامه ولایت او مجلس مثلا، یا اون نهادهای قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قانون وضع میکنه. این هم تشریعه. و بحث عدالت در تشریع بشری یه بحث اثباتیه و ما الان از این هم نمیتونیم بحث بکنیم. یعنی عدالت بشری، تشریع بشری، قانونگذاری انسان هاست. انسان ها در حکومت مثلا میخوان قانون وضع بکنن، باید عدالت رو رعایت بکنن. این عدالت چه نقشی در اون قانون دارد؟ این بحث شده، بحث نقش عدالت در قانون گذاری، بحثای مفصلی شده. منم یه مقاله در این زمینه تو مجله فقه چاپ کردم، هست بحثش هست. اینم دوباره ربطی به بحث ما نداره. اونی که مربوط به بحث ماست بحث اثباتی عدالت در تشریع، اونم بحث اثباتی عدالت در تشریع الهی. یعنی در احکام شریعت ما یه بحث اثباتی داریم. اثباتی یعنی بحث شناخت، بحث کشف، بحث استنباط. ما اگر بخوایم احکام شریعت رو بشناسیم، کشف بکنیم که خداوند چه حکمی رو در شریعت جعل کرده است، عدالت چه نقشی دارد؟ عدالت آیا نقشی دارد در این استنباط به عنوان مثلا فرض بکنید یک قاعده فقهی، به عنوان یک قاعده اصولی، به عنوان یک اصل یه نقشی داشته باشد، یا عدالت هیچ نقشی ندارد؟ اگر ما از قاعده عدالت در فقه امامیه میخوایم بحث بکنیم، مربوط به همین عنوان آخر ما، یعنی بحث عدالت در تشریع، اونم یه بحث اثباتی، اونم مربوط به عدالت الهی است، تشریع الهی است، نه قانونگذاری بشری. بحث بعدی که مطرح میکنیم، به اجمال من نظریات در این وادی رو عرض میکنم که در این وادی 4 نظریه وجود دارد. ما 2 از این نظریات رو در این مدت کوتاه خدمت شما تقدیم میکنیم. یک نظریه که نظریه برخی از روشنفکران است، نه همه روشنفکران اسلامی، برخی از روشنفکران اسلامی، که یک رویکرد افراطی به مسئله عدالت دارند و همچنین به ظلم. یعنی عدالت و ظلم یک جایگاه افراطی در اندیشه اینا دارد نسبت به این 4 نظریه که دارم میخوام عرض بکنم. و اون این است که خداوند اصلا در شریعت خودش فقط 2 حکم دارد: به عدالت عمل کنید و از ظلم بپرهیزید. دیگه اینکه عدالت چیست و ظلم چیست، چه اقتضاعاتی دارد، خدا هیچ حکمی دیگه ندارد. بنابراین از اول فقه تا آخر فقه، از کتاب و طهارت تا دیات، اون آخرین کتاب فقه، همش رو نگاه بکنید. اینا رو باید بر اساس عدالت بیایم امروز بازسازی بکنیم، بیایم ببینیم که امروز مثلا فرض بکنید که حالا در حوزه عبادات و مثلا احکام فردی رو خیلی کار ندارن، احکام اجتماعی بیشتر اینا مد نظرشونه، ولو در عبادات هم همین حرف رو میزنن. یعنی اینجور نیست که اختصاص داشته باشد به احکام اجتماعی. مثلا میگن در باب معاملات، در قضا، در دیات، در مجازات ها، اینا باید ببینیم عدالت چه اقتضایی در امروز، اونم سرزمین ما، امکان دارد در یه سرزمین دیگری همین امروز یه اقتضای دیگری داشته باشد. ما معاملاتمون رو باید بر اساس عدالت مثلا تنظیم بکنیم و از ظلم بپرهیزیم. قضایمون همین گونه باید باشد، حکمرانیمون باید همین گونه. اصلا ما حکمی نداریم در اسلام، اسلام همین عدالت و ظلم رو دارد. این دیگه خیلی نگاه افراطی است. اگر به مثلا کتاب آقای مجتهد شبستری رجوع کنید، ایشون طرفدار همین هست. البته تو اونجا بحثی از عبادات و اینا مطرح نکرده، اما در مناظرات فردی که خود من با ایشون داشتم و در یک کتابی هم یه اجمالی از او منتقل شد، مثلا در عباداتشون هم همینه. مثلا اینجوری نیست که این حرف مبانیش اختصاص به مثلا مباحث اجتماعی اسلام داشته باشه. نظریه دوم، ما از اون نظریه اول بحث نمی کنیم چون اون اصلا فقهی نیست، نظریه فقهی مطرح اصلا نیست. نظریه دومی که هست این است که خداوند گرچه شریعت رو عادلانه جعل کرده و عدالت رو در همه احکام خودش تأمین کرده، اما هیچ نقش اثباتی برای ما ندارد. ما هرچه که مثلا فکر کنیم این حکم عادلانه است، این حکم ظالمانه است، این هیچ نقشی در استنباط حکم شرعی نداره، هیچ نقش اثباتی نداره. فقیه حق نداره در کشف حکم شرعی یه جایی بگه آقا این مثلا این امروز این دلیل ظالمانه به نظر می، این دلیل شرعی که مثلا یه همچین حکم آورده مثلا ظالمانه است، خب بگه این ظالمانه بودنش هیچ نقشی نداره، تو باید به این روایت تمسک بکنی و بر اساس روایت حکم بکنی، یعنی به روایات تمسک میکنی. مثلا من یه روایت شو بخوانم، مثلا فرض بکنی یه حکمش رو بگم که خیلی چالشیست و من مثالش رو چند بار خواهم زد در این بحث. مثلا در بحث تفاوت دیه زن و مرد، در اصل تفاوت دیه زن و مرد که دیه زن نصف دیه مرده، یا دیه کافر نصف دیه مسلمانه، یا مثلا دیه عبد با دیه حر فرق دارد، اینا امکان دارد کسی حالا مثلا در بحث زن و مردش گفتند که این که دیه زن نصف دیه مرده در بسیاری از روایات آمده این ظلمه. چه وجهی دارد که مثلا یک زن دیهش نصف مرد باشد؟ از این ظلم بدتر این است که اگر یه مردی یه زنی را بکشد، مثلا اومد مادر مرا کشت، یه زنی اومد مادر مرا کشت، من اگر بخوام اون مرد رو قصاص بکنم، چون دیه مرد دو برابر دیه زنه، من باید نصف دیه یک انسان را به او بدهم بعد قصاصش کنم. به میگن رد فاضل دیه. فاضل یعنی اضافه. رد اضافه دیه. دیه مادر من نصف دیه این مرد قاتل بود. من اگر بخوام اون مرد قاتل رو قصاص بکنم، خب اون یه نصف دیه کشته، یعنی مادر مرا. معلوم میخوام کل یک دیه رو بکشم و قصاص بکنم، میگن بر رد فا، یعنی ظلم، مادر من رو کشته حالا میخوام قصاصش بکنم، این ظلمه. به من بگن آقا نصف دیه رو بده و بکشش، این مثلا اخباری ها میگن این حرفا رو چرا میزنی؟ تو حالا بگو ظلمه، بگو ظلم نیست، تو باید روایت تمسک بکنی، روایت گفته باید نصف فاضل دیه رو بدی، باید بدی، همینه هست، همینه که هست. میخوای ظلم باشه، میخوای ظلم، اصلا این حرفا چیه؟ اصلا ظلم هیچ نقشی در استنباط ندارد. ما از این هم بحث نمی کنیم، گرچه که اینا جایگاه فقهی دارن، اخباری ها یک نقش فقهی دارن، جز فقهای ما هستن، جز فقهای بزرگ قرن دهم یازدهم ما هستن اخباری ها، اما ما ازشون بحث نمی کنیم، چون امروز یک جایگاه معتنابهی این فقه اخباریگری در اندیشه ما نداره، امروز دیگه جایگاهی نداره، مبانیشون اینها نقد و بررسی شده در زمان وحید بهبهانی، در زمان شیخ انصاری، اینا رفتن، عملا یک مثلا ریشه های متفرقی ازشون در مثلا اذهان فقهای ما هنوز هست. اما اصولیان شیعه قائلند که نه، عدالت علاوه بر این که در تشریع اسلامی خداوند تأمینش کرده، یک نقش هایی هم بهش داده، یعنی ما اگر احساس کردیم یه چیزی ظالمانه است یا یه چیزی عادلانه است، این تو استنباط ما یه تأثیری هم داره. من در این زمینه دو تا نظریه رو تا آخر این بحث ارائه میدم، یکی نظریه عدالت عرفی، یکی نظریه عدالت واقعی، که حالا آرام آرام در ادامه بحث شما با این اصطلاح عرفی و واقعی که چرا ما این اسم رو براش گذاشتیم یا مثلا مبانیشون چیه، اینا رو آشنا میکنیم. یه بحثی هست که حالا آیا این قاعده عدالت قاعده فقهی، قاعده اصولی، من از این بحث نمی کنم، مهم نیست، خیلی نمیخوام روش پافشاری بکنن. من نمیخوام بگم قاعده عدالت عرفی یا که مثلا آیت الله صانعی طرفدار اوست، یا قاعده عدالت واقعی که حالا میشه به مشهور فقهای شیعه نسبتش داد. من نمیخوام بگم این قاعده فقهیه است. حالا شاید یک کسی بگه یه قاعده اصولی، اصلا قاعده فقهی نیست. قاعده هست، اما نه قاعده فقهی، قاعده اصول. من تو چالش این الان به درد ما نمیخوره، من میخوام بگم در فقه این قاعده چه نقشی دارد. حالا میخوای اسمشو بذار قاعده اصولی، مثلا استصحاب که یه قاعده اصولیه، میخوای اسمشو بذار قاعده فقهی مثل بقیه قواعد فقه، اصلا اینش برای ما مهم نیست. اما یه بحث خیلی مهم این است که این قاعده که اگر ما کشف کردیم مثلا یا برداشت کردیم فقیه در مقام استنباطش یه دلیلی پیدا کرد و مثلا گفت اون چه که از این دلیل به دست میاد ظالمانه است، مثل همین رد فاضل دیه مثلا، یه روایته که میگه اگر مردی زنی را کشت، اگر اولیاء این زن بخوان اون مرد را قصاص کنن، بعد فاضل دیه رو یعنی نصف دیه رو بپردازن، بعد قصاصش بکنن. مثلا حالا بگه این حکم امروز ظالمانه است مثلا فرض. وقت از این ظالمانه بودن بخواد در استنباط خودش مثلا استفاده بکنه و مثلا این روایت رو از حجیت ساقط بکنه، بگه به این روایت تمسک نمی کنیم مثلا، به این میگن یک نقش. چنین قاعده‌ای چه ارتباطی با دیگر قواعد فقهیه دارد؟ ببینید قاعده عدالت در هر دو نظریه قاعده عدالت عرفی و عدالت واقعی یه جنبه ایجابی داره یه جنبه سلبی. جنبه ایجابیش این است که فقیه در مسیر استنباط خودش برداشت بکند فلان حکم عادلانه است یا عدل چنین اقتضایی دارد. امروز عدل این اقتضا را عدل اقتضا می کند که ما این کار را انجام بدیم مثلا. به این میگن جنبه ایجابی که میخواد با اثبات عدالت با کشف عدالت یه نقشی در استنباط ایفا بکنه. یه جنبه سلبی دارد قاعده عدالت و اون این است که فقیه احراز بکند چیزی ظلمه. مثلا میگه امروز این کار ظلمه، من اگر این کار را بخوام بکنم ظالمانه است. به این میگن جنبه سلبیش، سلبی عدالت میشه ظلم. من همین الان عرض بکنم آنچه که بیشتر مورد توجه هر دو نظریه قاعده عدالت عرفی و عدالت واقعی است جنبه سلبی، یعنی نفی ظلم. فقیه اگر فهمید چیزی ظلمه این تأثیر تو استنباطش میذاره، اما اگه فهمید چیزی عدالته این خیلی تأثیر تو استنباطش بحث نکردن، یعنی اصلا مصداق هم نداره، چون کشف عدالت خیلی ظلم سخته. فقیه نمیتونه کشف بکنه که چه کاری عادلانه است، اما خیلی زود میتونه کشف بکنه که چه کاری ظالمانه است. اگر این حکم امروز چون ظالمانه با نبود یه قیدش ظالمانه میشه، اما اگر هزار تا قید باید باشه تا یه چیزی عادلانه باشه. همه زوایای ارتباط یک رفتار با امور دیگر باید تأمین بشه تا عدالت در او احراز بشه. اما برای اینکه ظالمانه باشه بعضی از این مثلا قیودش هم نباشه، بعضی از زوایای ارتباطش هم نباشه، ما زود کشف میکنیم این کار عادل. برای همین در مورد یه رفتار یک وجهش عادلانه است، هزار تا وجه ظالمانه میتونه داشته باشه. مثلا همین قصاص یه جورش عادلانه است، ده جور دیگه اگر قصاص بکنی غیر از اون جور همش تک تکش ظالمانه است. بنابراین مصادیق ظلم خیلی زیاده اما مصادیق عدل کمه. عدل خیلی باریک راهش اما ظلم پهنه، مصادیق متعدد داره. آدم زود احراز میکنه، نه خیلی زود اما زودتر از عدالت احراز میکنه که کاری ظالمانه است، اما اینکه بخواد احراز بکنه کاری عادلانه است خیلی سخته. برای همین من میام میگم که جنبه اثباتی قاعده عدالت با چه قواعدی در ارتباطه، جنبه سلبی قاعده عدالت یعنی نفی ظلم با چه قواعدی در ارتباطه، جنبه ایجابیش با دو قاعده ممکنه کسی فکر کنه که من تو بعضی پایان نامه ها دیدم اصلا خلط کردن بین قاعده عدالت و اینها. یکیش قاعده عدل و انصافه. شما اگر فقه خونده باشی قاعده عدل و انصاف یه قاعده فقهی است، موردش خاصه، موردش اونجایی است که دو نفر سر یه مالی با هم نزاع دارن، این میگه مال منه، اون یکی هم میگه مال منه، هر دوتاشون هم بیانه دارن، یعنی دوتا شاهد عادل دارن. دوتا شاهد عادل میگه مال حسنه، دوتا شاهد عادل هم میگه مال حسینه، یعنی هر دوتا مساوی هم. نوبت به قسم هم که برسه هر دوتا قسم میخورن، یعنی هر دوتا قسم میخورن که این مال مال منه. هر دوتا هم شاهد دارن، شاهداشون هم هر دوتا عادل هم. یعنی هر چهارتا شاهد عادل. یه همچین موردی برخی فقها بر اساس بعضی روایات فتوا میدن که باید این مال رو نصف بکنن، نصفشو بدن حسن، نصفشو بدن حسن. برخی این روایات را قبول نمی کنن، میگن باید قرعه بکشید. قرعه به نام حسن افتاد، همه پول رو میدن به حسن. قرعه به نام حسین افتاد، همه پول رو میدن به حسین. فرق یعنی نصف نمی کنن. این عدل و انصافی که میگن، انصاف هم یعنی نصف میکنن مال را. برای این است. این یه مورد خاصه، اصلا ربطی به این مورد کلی که ما داریم میگیم برداشت عادلانه بودن یا ظالمانه بودن در کل احکام اسلام بخوایم اثر بدیم. فرق میکنه این دوتا قاعده با هم. قاعده عدل و انصاف موردش خاص است، چون روایت خاص داریم. اگه این روایت خاص رو پذیرفتی، بهش عمل میکنی، مال رو نصف میکنی بین مدعیین. اگر قبول نداشتی به قاعده قرعه تمسک میکنی، چون قرعه یه قاعده است. بنابراین این دوتا قاعده هیچ ربطی به هم ندارن. قاعده عدالتی که ما میخوایم بحث بکنیم در کل احکام شریعت ممکنه نقش ایفا بکنه، فقط سر نزاع مالی نیست. قاعده دوم قاعده عدل و احسانه که خیلی جاها بهش میگن قاعده احسان، بعضی ها بهش میگن قاعده عدل و احسان. مثلا فرض بکنید آقای خویی یه جایی رحمت الله علیه فرموده از جوائز سلطان، آدم از سلطان جور چیزی بگیرد حرامه دیگه. سلطان جوره، سلطان عدل نیست، حاکم مشروع که نیست، حاکم نامشروعه. اگر یه جایزه‌ای به کسی بده میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ اون اموالی هم که در دستشه حرامه، اموال خودش که نیست، غصبیه. اموال حاکم جور اموال غصبیه. ایشون میفرماید که اگر بگیره به نیت این که به صاحبانش برساند، بر طبق قاعده عدل و احسان این مثلا جایزه، شرطی که بگیره برسونه به دست صاحباش. مثلا میدونه این زمینی که حاکم غصب کرده و الان دستشه میخواد بده به من، من میدونم این زمین مال حسنه، حاکم ازش به زور گرفته، حالا میخواد بده به من، من اگر بگیرم و بدم به حسن، این مثلا عدل است، این احسان است. البته این قاعده قاعده احسانه، اصل مدرکش هم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این آیه است. وقت چون عدل رو احسان رو در کنار عدل آورده، اسمش رو میذارن قاعده عدل و احسان، ولی اصلش قاعده احسان. این هم ربطی به مسئله ما نداره، چون یک رفتار عادلانه است. که اگر من یک رفتار عادلانه بکنم ولو اون فعل من در ظاهر حرام باشد، زنگ تصرف در مال دیگریه، تصرف در مال مردمه، من حق ندارم مال مردم رو از یک کسی دیگری بگیرم. اما چون احسان به صاحب ماله، اشکالی نداره. مثلا دارم رد میشم میبینم از توی روستاییم میبینم گوسفند همسایه مثلا در حال مردن تشنه است، همسایه‌ام مثلا مریض تو خونه افتاده، این گوسفند آب نداره داره میمیره، من میتونم، یا مثلا صابخونه رفته اصلا مسافرت یادش رفته، من میتونم وارد خانه غصبی بشم، خانه من نیست، خانه مردمه، و به این گوسفند آب بدم. چون این گوسفند، این کار من احسانه، چون کار من احسانه، میگن اون فعلی که انجام میدی جای این قاعده فقهی جزئیه، چون یک رفتار محسنانه است، ربط به قاعده عدالت نداره. من با اجازتون این آب رو بردم، یک رفتار عادلانه. اما جنبه سلبی قاعده عدالت که جنبه اهم قاعده عدالته، چون گفتم بیشتر همه از ظلم استفاده میکنن تا از عدالت. با دو تا قاعده در ارتباطه، یکی با قاعده لازرر در ارتباطه. قاعده لازرر یه قاعده فقهی است که میگه در شریعت ضرری، خداوند حکم ضرری ندارد در شریعت. اونایی که قاعده فقهیه میدونن اینجوری معنا میکنن، نمیگن ضرر به کسی نزنید که یه حکم شرعی باشد. میگن در شریعت حکم ضرری نداریم، برای همین اگر یه حکمی شریعت دارد و در یه مورد ظالمانه شد، در این یه مصداقش ببخشید ضرر ایجاد کرد، این حکم این ضرر در شریعت نیست، خدا این ضرر را قبول نداره، بنابراین حکمش اینجا جاری نمیشه. ممنونم. برای همین مثلا اگر روزه واجبه، امروز روزه برای من ضرر داره، روزه برای من واجب نیست چون برای من ضرر داره. یا مثلا فرض کنید زیر سایه رفتن برای مرد محرم مثلا حرامه، اما آفتاب اگه برای کسی ضرر داشت، حرج بود، زیر آفتاب رفتن حرجی بود، این حرج برداشته میشه، این قاعده نفی حرج که من اینجا ننوشتم. قاعده لازرر و قاعده نفی حرج حکم ثانوی رو ایجاد میکنه، یعنی میگن روزه واجبه بر همه، اما برای تو که مریضی به دلیل ضرر واجب نیست، به عنوان ثانوی. قاعده دومی که قاعده عدالت باشه در ارتباط، قاعده نفی ظلمه. قاعده نفی ظلم دو در واقع کارکرد داره، یعنی دو جوره، دو تا قاعده نفی ظلم داریم. بعضی ها نفی ظلم را مثل قاعده لازرر حکم ثانوی میدونه، یعنی چجور اگر روزه بر همه واجبه ها، اما بر من مریض که ضرر داره روزه واجب نیست، این به عنوان ثانوی بر من واجب نیست، چون برای من ضرر داره و الا ضرر نداشت بر من واجب می بود، به این میگن عنوان ثانوی، و الا به حکم اولی روزه بر من هم واجبه. اینا میگن که این دسته ای که میگن نفی ظلم به عنوان حکم ثانوی است، میگن اگر یه حکمی عادلانه بود، همه جا عادلانه بود، یه جا به طور اتفاقی اجرای این حکم ظالمانه شد، مثلا اگر بخوای اینجا حکم جاری بکنی ظالمانه است، چون خداوند احکامش را برای عموم وضع کرده، برای عموم عادلانه است، برای این یه دونه حالا اتفاقی شده، یه مسئله عارض شده که من حالا عرض میکنم چه چیزهایی عارض بشه، یعنی اتفاق بیفته، یا اجرای یه حکم ظالمانه میشه. اینا رو میگیم حالا آرام. حالا الانه برای اینی که امروز ظالمانه است، به عنوان ثانوی این حکم برداشته میشه، اما به عنوان اولی حکمش ثابت. این یه تلقی از قاعده نفی ظلم که اگر بگردید هیچ کس همچین حرفی رو نزده، جدیداً بعضی ها این حرف رو زدند، چند وقت پیش پارسال، یعنی کرسی تخصصی قاعده نفی ظلم توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای سیف الله سررامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق همین مرکز، یه همچین قاعده بیان شد و به عنوان نوآوری هم در کرسی های تخصصی پذیرفته شد. بعضی های دیگه قاعده نفی ظلم را به عنوان حکم اولی میگن. میگن اگر که اجرای یه حکمی ظالمانه بود، این در حکم اولی شریعت تأثیر میذاره. یعنی من بهش فتوا میدم، اصلا میگم حکم خدا اینه. که اگر به اون کتاب قاعده عدالت در فقه امامیه که حقیر تنظیمش کردم رجوع بکنید، تو اونجا من گفتم مشهور فقها ها اینجوری میگن، مشهور فقها ها قاعده نفی ظلم را در حکم اولی میگن یک قاعده مشهوری هست، ولو تصریح بهش نکردن، اما تلقی فقهای ما اگر ازشون بپرسی همه میگن آره ما همین جوری میگن. اما این بحثی نیست که خیلی ریشه در منابع داشته باشه، برید بگردید 10 تا کتاب پیدا بکنید. نه، فقها خیلی بحثای نوعه، مال همین 3-4 دهه اخیره. اینم ارتباط قاعده عدالت با قواعد دیگر. از سوابقش که در منابع فقهی است نمیخوام بحث بکنم. بین قاعده عدالت عرفی و عدالت واقعی در مسئله ثبات احکام شریعت اختلاف نظر هست. من میخوام مبانی این بحثا رو بگم که این دو تا نظریه، عدالت عرفی و عدالت واقعی، چه اختلافایی با هم دارن. یکی از اختلافاشون بحث ثبات و تغییر احکام شریعت. مثل آیت الله صانعی که قائل بود بر قاعده عدالت عرفی، میگه احکام شریعت ثابت نیستن. امکان دارد یه حکمی زمان پیغمبر ثابت بوده، بعدها در یه فرهنگی این حکم ظالمانه شده. اگر اون حکم رو بخواد مثلا فرض بکنید، همین ایشون نمیگه این مثال ها، من از زبان من به عهده ایشون نیست، ایشون این حرف رو نزده. ایشون میگه تفاوت دیه زن و مرد یا رد فاضل دیه زمان پیغمبرم ظلم بوده و اصلا از ریشه نبوده، اصلا هیچ زمانی همچین حکمی نبوده. ایشون این نمیگه، اما میگه علل فرض اینو گفته، ولی علل فرض اگر یه حکمی زمان پیغمبر عادلانه بود، مثل فرض بکنیم، فرض ایشون به فرض میگه، فرض بکنیم همین تفاوت دیه زن و مرد زمان پیغمبر عادلانه بوده، چون اصلا زنا هیچ ارزشی قبل از اسلام نداشتن، حالا اسلام اومده یه نصف ارزش بهش داده، این عادلانه است، مثلا اون موقع احساس ظلمی نمی کردن. اما امروز ظالمانه است، این برای زمان پیغمبر حکم خدا بوده، برای الان حکم خدا نیست. اگر 100 سال دیگه دوباره بشه عادلانه، یعنی مردم بگن آقا نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد عادلانه است، 100 سال دیگه دوباره بشه حکم خدا. برای این حکم خدا امکان داره هی تغییر بکنه، یه زمان بر اساس تلقی ظلم. عرف این حکم را عادلانه میداند یا ظالمانه میداند، برای همین ما اسمش رو میذاریم عدالت عرفی. پس عرف در یک جامعه ای در یک زمانی اگر یک حکمی رو عادلانه دید میپذیره، اگر ظالمانه دید این حکم اون حکم خدا نیست. برای این اصلا حکم خدا نیست، حکم شریعت نیست. امروز مثلا باید فرض بکنید اگر گفتن امروز نصف بودن دیه یا رد فاضل دیه در قصاص ظالمانه است، امروز حکم خدا این نیست که این فاضل دیه رد میشه، یا اصلا حکم خدا نیست که دیه زن و مرد نصف میشه. بله اولی، اصلا ثانوی نیست. من گفتم اینایی که قاعده رو میگن همه تو اولی میگن، اصلا حکم خدا این نیست. مثل چی؟ چیا تغییر میکنه؟ مثلا نفقه، نفقه زن خداوند چی گفته؟ آشروهن بالمعروف، درسته؟ با زنها به معروف زندگی بکنید. معروف چیه؟ به زن پول بدم بگم برو خودت غذا تهیه، مواد غذایی تهیه کن، بپز، پولشو بدم ماهانه، یا نه خودم برم بخرم بدم بهش، یا خودم بپزم بدم بهش. چقدر باید بدم؟ درمانم هست جز نفقه؟ آش روحانه به معروف، اگه زن مریض شد، میدونید نفقه زن بر شوهر این منوط به فقر زن نیست. اگر یه زنی میلیاردره، شوهرش کارمنده، زنم تریلیاردره، خب زن میتونه یک ریال از پول خودش رو در زندگی هزینه نکنه، بگه آقا نفقه منو بده. حالا درمان، الان زن مریض شد، این درمان جز آش روحانه بالمعروفه؟ آقا میخواد بره دانشگاه آزاد لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره، دانشگاه آزاد پول میخواد. این عاشر و هنب المعروفه. اینو فقها ها بحث کردن از اول تا حالا، بستگی به عرف داره. یه عرفی امکان دارد بگد مثلا باید پول بدی بهش خودش بره بخره، یه عرف میگه نه آقا باید براش مثلا فرض بکنید که خودت بخری بدی بهش. زن برای چی بره تو کوچه نمیدونم چیز بخره؟ عرفه با هم فرق داره دیگه. تو همین شهر، شهرهای مختلف یک زمان، امروز جنوبی ها یه جور نفقه میدن با زناشون، امکان دارد مثلا تهرانی ها یه جور دیگه باشه، قومی ها یه جور دیگه باشه. فرهنگ ها متفاوته. عاشروهن نه بالمعروف، هرچی هست معروفتون، هرچی هست همون جوری طبق معروف با زناتون رفتار بکنید. احترام به پدر و احترام به مهمان. یه موقعی مثلا فرض کنید که اگر سر سفره آفتابه می بردن با لگن، می گفتن مهمان دستتو بگیر با این آفتابه لگن دستتو بشور، مثلا این احترام بود. الان اگر آفتابه بیاری سر سفره میگه خجالت بگیش مردی که این چه کاری داری میکنی؟ چرا بی احترامی؟ آفتابه آوردی سر قضا؟ امروز میشه بی احترامی. این چیزا ببینیم متفاوته. اینا میگن عدالت و ظلم هم همین متفاوته. یه روز یه چیزی عادلانه است، یه روز میشه ظالمانه، دوباره بعدش میشه عادلانه. اصلا عرف معیارش عرف، عرف هرچی گفت. قاعده عدالت عرفی اینجوری بود. بنابراین قاعده عدالت واقعی میگه یه چیزی واقعیت دارد اونجا به اسم عدالت. اینجوری نیست که تابع عرف باشد، که یک واقعیتی این اونجا هست به اسم عدالت. حالا امکان دارد این عرف مطابق با اون واقع تلقی داشته باشد، امکان دارد تلقیش مخالف با این واقع باشد. من یه اصطلاحی هم بین فلاسفه بگم، حتی فلاسفه اندیشه سیاسی بیشتر این چیزا رو میگن، عدالت توافقی، عدالت حقیقی. عدالت توافقی یعنی اون چه که مردم برش توافق دارن. حالا یه وقتی توافق دارن که مثلا ازدواج همجنس با همجنس خوبه، عادلانه است، اگه جلوشو بگیری ظالما به تو چه؟ حکومت، این دوتا مرد میخوان با هم ازدواج کنن، این دوتا زن میخوان با هم ازدواج. توافق جامعه ها، نه توافق دو نفر ها، جامعه توافق بر یک چیزی دارن که این چیز عادلانه است. اصلا عدالت یعنی توافق مردم بر یک مسئله. اگر بهش میگن توافق آداب و رسومی هم میگن، یعنی میگن این چیز در این فرهنگ عادلانه است. فرهنگشون عوض بشه یه چیز دیگری میشه عادلانه. امکان داره مثلا یه زمانی ازدواج همجنس ظالمانه بوده، حالا توافق کردن برای اینکه نه آقا عادلانه است. به این میگن عدالت توافقی. در مقابلش عدالت حقیقیه. یعنی آقا اینجوری نیست که عدالت بسته به توافق من و تو باشه. من و تو هر چه توافق بکنیم یا توافق نکنیم اون عدالت عوض نمیشه. یه چیزی یا عادلانه است یا نیست. اگه عادلانه است ربطی به ما نداره، ربطی به برداشت من، تلقی من، توافق من نداره. اگر همه مردم بر یک مسئله ای که واقعا عادلانه نیست توافق بکنن، او عادلانه نمیشه. به این میگن عدالت حقیقی. عدالت حقیقی، عدالت توافق. این نظریه عدالت عرفی مثل عدالت توافقی میمونه. و نظریه عدالت واقعی مثل عدالت حقیقی میمونه. میگه آقا یه چیزی به اسم عدالت در واقع و نفس الامر و حقیقت هست. یک حکمی حقیقتاً عادلانه است یا عادلانه نیست. فهم عرف دخالتی در این نمیتونه داشته باشه، یعنی اون رو عوض نمیکنه. اگر یه زمانی یه مردم اومدن گفتن این چیز عادلانه نیست، او عوض نمیشه چون حقیقت داره، واقع داره. فهم عرف گاه مطابقشه گاه مخالفشه. اما وقتی که ما بگیم عدالت یعنی فهم عرف از عدالت، دیگه اصلا چیزی پشتش نیست که بخواد مطابقش باشه یا مطابقش نباشه. همین معیار، اصلا همین فهم عرف، هرچی عرف فهمید همون عدالت. پس بنابر نظر عدالت عرفی حکم لازم نیست ثابت باشه، میتونه متغیر باشه، یه زمانی هست بعدا نیست دوباره میاد، اما بنابر عدالت واقعی نه، یه چیزی واقع خداوند بر اساس واقع حکم میکنه. فقها هم اگر عدالت و ظلم درشون تأثیر میذاره امکان داره گذشتگان رو تخطئه بکنن، اما مثلا آقای صالحی گذشتگان رو تخطئه نمیکنه، میگه برای اونا این حکم بوده، برای من این حکم. اونی تخطئه میکنه گذشتگان را، میگه آقا گذشتگان این فتوا رو دادن، فتوای ظالمانه است. اونی تخطئه میکنه که میگه یه واقعی هست این وسط، اونا اشتباه کردن، من درست میگم. اما آقای صالحی میگه برای عرف اون زمان اون بوده، برای عرف الانم این، برای همین من اونا رو تخطئه نمیکنم، اونا هم درست میگفتن، منم درست میگم. من برای زمان خودم درست میگم، اونا برای زمان خودشون درست میگن. امکان داره ما این نزاع بین این دوتا قاعده رو برگردونیم به یه مسئله دیگری، بگیم آقا نه، همه احکام ثابتن، حتی آقای صانعی هم میگه ثابته، یعنی قاعده عدالت عرفی هم میگه ثابته، مگه میشه کسی قائل به ثبات شریعت نباشه؟ این همه دلیل داریم. پس دعواشون سر چیه؟ دعواشون سر اینه که موضوع حکم عنوان کلیشه یا مصادیقشه. مثالشو بزنم، مثلا این بازی شطرنج رو که شما شنیدید حضرت امام فرمودن امروز شطرنج حلاله، اما مثلا در گذشته شطرنج حرام بود، حکم عوض شد؟ حضرت امام که قبلنا قائل به مثلا میگفتن فقهای قبل فتوا دادن به حرمت شطرنج، من امروز فتوا نمیدم به حرمت شطرنج. البته شطرنج عربیش ها رو فارسی مانگی شطرنج، این شطرنج مثلا امروز حلاله، آیا حکم خدا عوض شد؟ نه. حضرت امام میفرماید اونی که موضوع حکم بوده بازی با آلات قمار بوده، ولو بدون رهان، بدون پول، بدون برد و باخت. اصلا آدم با آلات قمار بازی بکنه ولو سر هیچی، نه پول نذارن، رهان نداشته باشه، پول قمارشون همینجوری تفریحی بشینن با آلات قمار بدون اینکه سر پولی باشه بازی کنن، این حرامه تو شریعت. حضرت امام میگه هنوز هم حرام. اما شطرنج یه زمانی جز آلات قمار بود، الان جز آلات قمار نیست، یعنی تو قمارخونه ها که بگردی الان شطرنج گیر نمیاری، ولی قبلا شطرنج تو قمارخونه ها هم بود. یعنی مصداق عوض شده، حکم موضوع حکم کلیه، بازی با آلات قمار. مصداقش بعضی وقتا یه چیزی میشه مصداق آلات قمار، یه چیزی توی عرفی از مصداق آلات قمار خارج میشه. امکان داره ما اینجوری اون دعوای ثبات و تغییر و حکم رو برگردونیم به یه مسئله دیگری، بگیم قائلین به عدالت عرفی میگن حکم رفته روی مصادیق، اما قائلین به عدالت واقعی بگن حکم رفته رو عنوان کلی تر که همواره ثابته. یعنی اون نزاعشون رو برگردونیم، اینا یه کمی دقت میخواد. خب عرف چه جایگاهی در تشخیص عدالت داره؟ من اینو باید برای این دوتا نظریه توضیح به شما آرام آرام با این حرفا دوتا نظریه رو کاملا میشناسید. من دارم زوایای مختلف این دوتا نظریه رو جوری تبیین میکنم که شما آرام آرام اختلاف این دوتا نظریه رو بفهمید، تا برسیم وقت ادلهشون رو که میگم میفهمید یعنی چی. چون اگر من مستقیم بیام ادله این دوتا قاعده رو بگم یا کارکرتا این دوتا قاعده رو بگم، امکان داره یک کمی مسئله پیچیده بشه. اما الان دارم مبانیشون رو میگم. عرف چه نقشی در تشخیص عدالت داره؟ من در دو تا مسئله میخوام نقش عرف در تشخیص عدالت و ظلم رو توضیح بدم. مسئله اول اونجاییست که خداوند امر به عدل و نهی از ظلم کرده، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید، نهی از ظلم کرده دیگه، ظلم نکنید. یا ان الله یأمر بالعدل، امر به عدل میکنه، مردم عادل باشید، عادلانه رفتار بکنید. اینجایی که خداوند امر به عدل کرده و نهی از ظلم کرده، یعنی مردم مکلف به عمل به عدل و مکلف به پرهیز از ظلم شدن. مردم مکلف شدن برن عادل باشند و ظالم نباشند. تکلیف به گردن مردم آمده. خوب دقت بکنید، تکلیف به گردن مردم آمده که مردم عادلانه باشند، عادل باشند و ظالم نباشند، عدل کنند و ظلم نکنند و ظلم نپذیرند. این مهمه برای من چون میخوام ازش استفاده بکنم. خب ما یه همچین امری داریم و همچین نهی از ظلمی داریم در شریعت. عرف چه نقشی داره در فهم عدل و ظلم؟ حالا من عدل رو میذارم کنار چون این دوتا قاعده خیلی به عدل نپرداختن. این دوتا قاعده همش به ظلم پرداختن. بیایم سر ظلم. اگر خدا گفته مردم لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نکنید، ظلم هم نپذیرید، اینجا آیا این کی باید بفهمه چه چیزی ظلمه؟ کی باید بفهمه؟ آیا مقصود ظلم شرعیه؟ هر چیزی رو که شارع ظلم میداند من نکنم؟ اگه اینجور باشه که من چی میدونم ظلم چی؟ شارع برای چی این جمله رو به من گفته؟ اگر شارع به من میگه ظلم نکن، بعدش هم بگه تو که نمیفهمی ظلم چیه، من میفهمم ظلم چیه. اصلا این جمله لغو میشه. اگه میخواد بگه فقط اون چیزی که من ظلم میدونم شارع تو انجام نده، من چی میدونم چه چیزایی رو تو ظلم میدانی؟ به من اون چیزا رو بگو نکنم. به من بگو دروغ نگم. به من بگو غیبت نکنم. تهمت نزنم. مال مردم نخورم. آدم نکشم. اینا رو به من بگو. اینا که مصادیق ظلمه. اینا که به نه. اما اگر بگی ظلم نکن و ظلم خودم میفهمم چیه، تو نمیفهمی، خب من این جمله به چه درد من میخوره؟ این جمله میشه لغو. برای همین نمیتونی بگی مقصود از ظلم در لا تظلمون ظلمی است که شارع میفهمه. نمیتونی بگی. باید بگی ظلمیه که بشر میفهمه. خب بشر میفهمه، دو تا احتمال داره. یکی بگی عقل حکم به ظلم بودن میکنه. یکی بگی نه، عرف ظلم رو تشخیص میده. اگر بگی عقل حکم میکنه، عقل خیلی محدود حکمه. اونم عقل من یا عقل مثلا فرض بکن اروپایی ها، عقل کی؟ عقلم حکمش خیلی محدوده، اینم نمیتونه باشه. پس ظلم شرعی نیست، ظلم عقلی هم نیست، ظلم عرفیه که این لغو نباشه چون به عهده من گذاشته، منو مکلف کرده، خداوند منو مکلف کرده آی ظلم نکن، ظلمم نپذیر. خب همون جوری که هر حکمی رو به من بگه موضوعش رو خودم باید تشخیص بدم. مثلا بگه اوفو بالعقود، خب چه چیزی عقده؟ اونی که من عقد میدونم، اونی که عرف میگه این عقده. احل الله البیع، چه چیزی بیعه؟ هر چیزی که عرف میگه بیعه. مثلا لا تشرب الخمر، خمر چیه؟ هر چیزی که عرف میگه خمره.
مسئولین محترم لطفاً صدا رو بس کنیم، ما صدا رو نداریم. طبق فرمایشی که دوستان پیام دارن میدن هیچ کس صدا نداره. اگر لطف بفرمایید صدا رو بس کنیم ممنون میشیم.
ظالمانه نبوده، امروز ظالمانه میشه. من 4 تا منشأ رو میگم. حصر اینها حصر عقلی نیست، امکان داره شما بگردید یه منشأ دیگر هم پیدا بکنید. من چیزی پیدا نکردم. من 4 تا رو حالا میگم. 1، باورهای مردم باورهای مخالف با اسلام بشه. مثل چی؟ مثلا بحث انکار ولایت تشریعی یا انکار مالکیت خداوند. خداوند مالک، این مالک همه چیز هست چون خالق همه چیز هست و ولایت بر تشریعی داره، یعنی ولایت بر این که حکم برای ما، تکلیف برای ما بگذارن. اگر من یه زمانی گفتم به خدا چه در اموال من مثلا بخواد، من کار کردم پول در آوردم، خدا حقی داری تو اینجا ندارد. اگر من یه زمانی به یک عرف جامعه به یک همچین جایی رسید، فرهنگ دیگه، فرهنگ جامعه اینجوری شد دیگه. میبینی که امروز فرهنگ هایی داره عوض و بدل میشه. امروز فرهنگ جامعه ما هم داره با فرهنگ جوامع لائیک داره آمیخته میشه. حالا یه زمانی شد که یه همچین چیزی تو فرهنگ اسلامی، وقت مثلا احکام خمس دیگه میشه ظالمانه. این یه منشأش، این که مثلا ساده ترین منشأش. منشأ دیگرش این است که بعضی از احکام، این خوب دقت بفرمایید، بعضی از احکام اسلام در جامعه تعطیل بشه، وقت بعض دیگه ظالمانه بشه. من یه مثالی بزنم که در روایات ما آمده. در روایات ما خیلی اومدن از ائمه علیهم السلام سوال کردن چرا ارث زن نصف ارث مرده، ارث دختر نصف ارث پسره، ارث زوجه نصف ارث زوجه، نصف ارث مادر نصف ارث پدره، ها، ارث خواهر نصف ارث برادره، اینا چرا؟ انگاری تو ذهنشون این بوده که این نباید. حالا اون اوائل هم تو زمان پیغمبر همچین سوالی نمیشد، انگاری اون موقع تازه پیغمبر چه گلی کاشته بود. مثلا فرض بکنید که یه چیزی هم به زنا ارث بدیم. حالا بعد جامعه اسلامی یه کمی مثلا نضج گرفت، رشد کرد، حالا میگن چرا نصف؟ همیان سوال میکنن. ائمه علیهم السلام جواب دادن به این مسئله، چندین جواب داده شده. من جمع بین این روایات، یعنی همه روایات رو هم بذاری ازش این در میاد. مرد یه هزینه هایی به عهدشه که به عهده زن نیست. مرد باید نفقه بده، زن لازم نیست نفقه بده. نه نفقه خودشو، نه نفقه شوهرشو، نه نفقه بچه هاشو. زن اصلا لازم نیست نفقه بده. مرد باید مهریه بدهد، زن لازم نیست مهریه بده. زن لازم نیست چیزی به شوهرش بده، حتی لازم نیست جهیزیه ببره. جهیزیه فرهنگ ما، البته فرهنگ بعضی از شهرهای خودمون هم نیست، تو بعضی شهرهای خودمون هم مردا جهیزیه میبرن، اما زن هیچی. زن خودش وقتی ازدواج کرد همه چیزش به عهده شوهرش، همه هزینه هاش، وسایل زندگیش و قضاش و همه چیزش که عرف اون رو میپذیره باید مرد براش تهیه کنه. اما زن هیچی لازم نیست، هیچ هزینه ای بکنه. مرد باید جهاد بره، زن جهاد برش واجب نیست. جهاد ابتدایی ها، جهاد دفاعی چه؟ جهاد دفاعی زن و مرد نداره. اما جهاد ابتدایی اصلا بر زن واجب نیست. زنها لازم نیست جهاد ابتدایی بره. خود جهاد چه هزینه ای داره؟ جهاد اصلش در صدر اسلام هزینهش با مردم بود. اسب خودش رو میبرد، شمشیر خودش، زره خودش، برای همین اونایی که پول نداشتن میومدن گریه میکردن آقا یه اسبی به ما بدید ما هم بیایم. نداشتن. جهاد هزینه داره. حالا هزینه امروز مثلا نیروهای نظامی انتظامی هزینهش از بیت المال میدن چون از مردم نمیگیرن. البته تو خیلی کشورها هم مالیات از مردم میگیرن برای هزینه های نظامی. مردم باید بدن. در واقع باید مردم بدن. از مالیات. خیلی کشور از مالیات میدن. یعنی مردم باید هزینه های نظامی رو بدن. البته اونا بین زن و مرد فرق نمیذاره. از زنهای کارمندشون هم مالیات میگیرن برای هزینه های نظامی. ولی اصلا جهاد بر زن واجب نیست که بخواد هزینه بده. پس تالا چی شد؟ باید مهریه بده. باید نفقه بده. باید هزینه جهاد بده. و باید دیه خطای محض اقوام خودش رو هم بده. خطای محض چیه؟ میدونید اگر کسی جنایتی انجام بده این یا عمده یا خطای محض یا شبه عمد این سه تا میدونید چیه یا توضیح بده. خطای عمد اینه که من مثلا با یه آلت قتاله به قصد کشتن بزنم یکی رو بکشم. مثل اینکه با تفنگ یا شمشیر بزنم یکی رو بکشم. خطای محض این است که باید اصلا قصد کشتن نداشتم. وسیله من قتاله نبود. تنم خورد به یکی افتاد مرد. مثلا. یا امروز تصادفایی که امروز تو رانندگی میشه میگه اینا خطای محض. چون اصلا کسی قصد کشتن ندارد که. مردم قصد کشتن ندارن وقتی تصادف میکنن. اتفاق افتاد. شبه عمدم یه چیز دیگه. خب این دیه‌ای که بر اساس جنایت باید بده خب جانی باید بده. اما تو خطای محض باید عاقله بده. عاقله کیه؟ اقوام مذکر از ناحیه پدر. یعنی عمو باید بده. اگر من یک جنایت خطای محض کردم عمو باید دیه بده. من لازم نیست دیه بده. وقت به عمو میگن عاقله. او اونه که به عهده که به گردن او افتاده. او باید بده. اما زن هیچ وقت دیه نمیده. چون زن عاقله نیست. عاقله نه من فهم و شعورا. یعنی زن عهده‌دار دیه خطای محض اقوام خودش نیست. اما مردها عهده‌دار دیه خطای محض اقوام خودشون هستن. البته اقوام ذکورش دایی دیه نمیده. دایی جز عاقله نیست. عمو جز عاقله است. عمو نبود پسر عمو باید بده. حالا امروز تو قانون ما نه عموی رو گیر میارن نه نمشی بیمه میده. چون زورشون به عمو نمیرسه. زورشون به پسر عمو نمیرسه. زورشون به عاقله نمیرسه. یه صندوق درست کردن از پول بیمه. حالا کار نداریم. پس مرد باید دیه مرد عاقله است. باید دیه خطای محض اقوام خودش اقوام ذکور خودش رو بده. مهریه بده. نفقه بده. جهاد بده. زن هیچ گناهی نداره. خدا برای جبران اینا گفته ارثش داره. خب ببین از شما دو تا سوال میکنم. فلسفه نسب بودن دیه ببخش نسب بودن ارث توی این روایات گره خورده با این چهارتا حکم گره خورده با هم. اما تو مقام جعل حکم شرعی نه فلسفهش تو مقام جعل خدا نگفته به ذکره مثل حد الانسیین اگر مهریه بدید نفقه بدید، پول جهاد بدید و دیه خطای محض بدید. همچنین اگر اینا گفته، گفته لذکر بس بازل اونسایین، همیشه. حالا من بحث ارث رو نمیگم چون قرآنیه. اگر یک کسی بحث دیه رو بگه، بگه چون دیه بحث روایی آیهی نیست که تو قرآن دیه زن و مرد نیومده. دیه زن نصف دیه مرد، ارثش آمده. یه کسی اگر بگوید فلسفه نسب بودن دیه زن نسبت به مرد هم همونه تو فلسفه نسب بودن ارث کسی اینجور برداشت کنه اون وقت در یه جامعه ای ما اومدیم و دیدیم این جامعه مهریه نمیدن، اصلا دیگه فرهنگ جوری شده زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، اصلا زنه یه پولی میده که کسی باش ازدواج کنه، زنها پول میدن و مرده باشون ازدواج کنن، هزینه های زندگی هم با زناست یا مشترک، جهادی هم در کار نیست، عاقله ای هم دیه نمیدهد. یعنی اون چهار تا حکم دیگه دیگه اجرا نمیشه تو این فرهنگ. 100 سال این فرهنگ جامعه اون چهار تا حکم درش اجرا نمیشود. اون وقت اون حالا دیه زن نسبت دیه مرد باشه اینجا میشه ظالمانه، چون فلسفهش گره خورده وقتی عادلانه بود که اونا هم اجرا بشه. یه مثال، یه مثال دیگه بزنم که برخی از فقها میگن، برخی از فقها معاصر میگن تو یه مسئله همه فقها میگن چون روایت داریم، و اون بحث حد سرقت. حد سرقت چیه؟ دستشو قطع میکن. داریم در عام المجاعه یعنی خشکسالی قحطی دست سارق رو قطع نمی کنه. چرا؟ چون گشنن مردم، دستش رو قطع نمی کنه. زامنه ها، اگر کسی نان دزدید، غذا دزدید، زامنه ها، اما دستش رو قطع نمی کنه. اینو چون روایت داریم همه فقها ها فتوا می کنه. اما بقیه حدود چی؟ یه جامعه بیا یه کمی این مسئله رو توضیح بدی، بیشتر بستش بده. سال قحطی و حد سارق، حالا بیا سر مثلا حد مثلا گناهان مربوط به عفت مثل حد زنا، این چیزا رو. یه جامعه الان ما شاء الله ابزار فحشا فراوان، مثل امروز که دیگه نه فیلمی رو میشه جلوشو بگیری، نه تبلیغات فحشا رو میشه جلوشو بگیری، چه فیلتری، نه حکومت میتونه فیلتر کنه، اصلا توانش نداره، همه فیلتر شکم میذارن، هر نوع فیلمی رو میبینن، هر کثافت و فحشایی رو تبلیغ میکنن. قدیم مثلا تو خیابون بعد میرفتی فاحشه گیر میبردی، الان کانال زده، کانال فاحشه، اون ابزارش فراوان، بعد انقدرم گرونی شده نمیشه ازدواج کرد. یعنی ازدواج امکان نداره، ازدواج موقت هم امکان نداره، پول میخواد. اینا فرهنگ ها، نه یه نفر، نمیگم یه نفر، فرهنگ جامعه، اقتصاد جامعه به وضعیتی برسه که ازدواج دشوار بشه. از اون طرف جلوگیری از فحشا نشود. حالا یه کسی تو اینجا زنا کرد، اینجا حد برش جاری کنن؟ یعنی مثل اون سال قحطی شد و دزدی، حالا اون روایت داشت، این روایت نداره. بعضی فقها بر اساس آیه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، میگن اگر کسی فساد کرد بعد از اینکه جامعه اصلاح شده حدش بزن. یعنی اگه اقتصادت جوریه که جوانا میتونن ازدواج کنن، فحشا و منکر هم تبلیغ نمیشه، یعنی جامعه صلاحه پاک، اینجا زنا کرد، خدا گفته لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، این اصلاح بود جامعه، حالا برو حدش بزن. اما اگر جامعه اصلاح نشده، اگر کسی فساد کرد حق مجازات نداره. آیت الله شیرازی، اسد صادق، همچنین اسد محمد، اینا مراجع ایران نیستن ولی خب مرجع، فتوا میدن که در جامعه ای که اصلاح نشده باشد، یعنی فرهنگ جامعه، اقتصاد جامعه رو به یعنی این جامعه، جامعه صالح نباشد، حدود رو نباید جاری کنه. چون خدا گفته لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، الان هنوز قبل اصلاح، مثلا در اون جامعه ای که اصلاح نشده، نمیگم جامعه ما ها، اگر یه جامعه اصلاح نشده باید حد جایی نکنی. خب این حد امروز ظالمانه است بنابر نظر مثلا آقای شیرازی، امروز حد میشه. پس میبینی که اجرا نکردن بعضی از احکام باعث ظالمانه شدن بعضی از دیگر احکام میشه. شما احکام اقتصادی رو، خمس و زکات و نمیدونم چیزا رو رعایت نکردی، جامعه ازدواجش مشکل پیدا کرد. جلوی فحشا و منکر هم نگرفتی، جامعه فرهنگش مبتذل شد، حالا زنا کرد، حالا حد زنا میشه ظالمانه. حد ارتداد هم میتونه همین جوری بگی. اگر حوزه های علمیه ولمعتر، هیچ کس تبلیغ دین نکرد، شبهات رو جواب نداد، دانشگاه ها و مدارس هم شبهات اعتقادی رو جواب ندادن، به جاش کفار اومدن الا ماشا الله شبه ریختن تو ذهن این جوان ها، یکی مرتد شد، حالا اینجا حکم ارتداد برش جاری کنی؟ هیچ کی نیمد جواب بده، این بدبخت رو تنها گذاشتن، این حالا تو این شبه گیر کرد مرتد شد، حالا اعدامش کن. نه، هر موقع حوزه های علمیه وظیفه خودشون انجام دادن، شبکه های اجتماعی که دست فرهنگ، وزارت ارشاد و فرهنگ بود، وظایف انجام دادن، دانشگاه و مدارس شبهات رو جواب دادن، باز این مرتد شد، حالا اعدام شد. اینا هم بله؟ من دارم نظریه میگم عزیزم. یه نظریه میگه که آقا این امروز ظالمانه است. کی میگه؟ آیت الله شیرازی میگه، من نمیگم که. بله؟ شما هم اون یه نظریه رو داشته باش. ما داریم نظریات قاعده عدالت رو میخوایم در کجا ببینیم؟ در فقه. من نگفتم نظریه من، فقه امامیه. اینا هم امامیان. آیت الله ثانی سنی بود، مگه آیت الله شیرازی سنیه؟ اینا فقه امامیان، اینا فقهای ما، اینا جزء، اینا نظریات مختلفه. همونجوری که ما اخباریا رو گفتیم اصلا میذاریم کنار، اخباریان جزء امامیان، ازشون بپرسی میگن ما امامیدر از شماییم، اخباریا میگن ما امامیدر از شماییم، شما کجا امامی هستی؟ شما به روایت عمل نمی کنید، ما ایم که به اخبار ائمه عمل میکنیم. اما ما اونا رو گذاشتیم کنار، گفتیم اونا الان شازن. اما الان هم بشناسید شما این نظریات رو. من خودم طرفدار نظریه قاعده عدالت واقعی هم که این کتابم هم آوردم مفصل، مقاله دو تا نوشتم مفصل آوردم. اما اینا ما داریم جامع بحث میکنیم. بعضی وقتا نه فرهنگ جامعه عوض شده، نه احکام تعطیل شده، ابزار تکنولوژی پیشرفت کرد. پیامبر فرمود من احیا ارضا میتتا فهی له، هر کس یک زمین مرده ای را آباد کند مال خودش. قبلا میرفت زمین آباد میکرد با بیل و کلنگ، چقدر آباد میکرد؟ یه هکتار، دو هکتار. الان ابزار تکنولوژی چنان شده یک کسی امکان داره 1000 تا کمباین و تراکتور و ابزار تکنولوژی رو بریزه وسط و نصف ایران رو احیا کنه. فهیله، همون حکم پیغمبر رو بگیم امروز هم هست. پس عدالت در توزیع فرصت شغلی چی؟ اینجا میشه ظالمان. اگه به اون اجازه بدی همه ایران رو مالک میشه، یعنی هر جا که زمین مواد آبادیاش نمیتونه، چون آبادیاش آباده، همه زمین های مواد رو برداره یک کسی، این ظالمانه نیست؟ امروز شما بگید به وجدان مسلمانی خودتون این عادلانه است؟ کسی پول داره، تکنولوژی داره، بیاد همه زمین های مواد رو آباد بکنه، مالک بشه، بقیه فرصت کشاورزی تو زمین جدید نداشته باشن، فقط تو زمین باباشون حق داشته باشن کشاورزی کنن، این عادلانه است؟ نه، این ظالمانه. پس میبینیم بعضی وقتا مردم مقصر هم نیستن، یعنی فرهنگشون عوض نشده، احکام هم تعدیل نشده که بگیم نصف احکام تعدیل شد نصف دیگه شد ظالمانه، مثل اون بحث نمیدونم حد زنا و نمیدونم بحث دیه و این چیزا. مثل اونم نیست، همه احکام داره اجرا میشه، تکنولوژی پیشرفت کرد. اگر بخوام امروز به اطلاق حکم من احیا ارضاً میتتاً فهی لا عمل بکنیم، میشه ظالمانه. اینم یه منشأ. یه منشأ دیگه، بله بله جمع میکنم، یه منشأ دیگرم این است که یه وقت هست یه چیزای عارض بر جامعه میشه، مثل اینکه مثلا یه حکومت ظالمی میاد گردن مردم، این حکومت ظالم پدر مردم رو در میاره، اموالشون رو میگیره، با شیعه ها مخالف میشه، مثل بنی امیه و بنی العباس که بیچاره کردن شیعه ها رو. حالا اگر اون موقع تو زمان پیغمبر، تو زمان حضرت امیر، تو زمان امام حسن مثلا از مردم خمس بگیری، یعنی مردم واجب باشه خمسشون رو بیان بدن به ائمه، این عادلانه است. چون شیعیان و غیر شیعیان در این زمینه مساوی هستند، مردم دارن کار میکنن، باید خمسشون رو بدن، حکمیست که خدا کنه. اما یه وقت بنی العباس اومدن پدر شیعیان رو در آوردن، اموالشون رو دزدیدن، بهشون شغل ندادن، جلو کار کسب و کار تو تنگنا گذاشتن اینها رو. به اینا بگی خمس بده، یه کمی بی‌انصافی، ظلم میشه. این یکی رو روایت داریم. میاد خمس بده. میاد خمس بده به امام. امام میفرماید ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم. اگر امروز شما را مکلف بکنیم که خمس بدید، انصاف نکردیم. بی انصافیه. برید خمس نمیخوام. روایات تحلیل خمس. شنیدید دیگه؟ روایات فراوانه که ائمه خمسا حلال کردن در شیعیان. خمس حال نگو پس چرا امروز از ما خمس گیرند؟ نه، ائمه تو زمان خودشون حلال کردن، نه تا ابد، برای زمان خودشون. چرا؟ چون حکومت وقت بر شیعیان فشار مالی می آورد. ائمه گفتن آقا ما اگر امروز از شما خمس گیریم بی انصافی کردیم، شما مکلف به خمس نیستید، ما انصف نکن. اینم ببینی که فشار جامعه، فشار حکومت باعث شد یه چیزی یه زمانی عادلانه بود امروز ظالمانه بشه. اینم. خب به منشأ اول یعنی فرهنگ عوض بشه، حکم خدا عوض نمیشه. این هیچ نقشی در در استنباط نداره، نه عدالت عرفی تو اینجا نقش قبول داره، نه عدالت واقعی. اما به اون سه منشأ دیگه، به هر سه منشأش عدالت عرفی و عدالت واقعی میگن امکان داره که مثلا یک تأثیراتی داشته باشه. این تأثیرات رو من حالا چون وقت تنگه تو یک اسلاید دیگه خیلی مختصر عرض میکنم. یه وقت هست ما میدانیم حکمی در زمانش، یه وقت دلیلی که فقیه باش درگیره نصفه، یه وقت اطلاق و ظهور، اطلاق و عمومه. نص یعنی دقیقاً داره همون مورد خودش رو بیان میکنه. اطلاق و عموم یعنی گسترده است، ده ها چیز در ذیلش وجود داره. شش حالت اینجا وجود داره، چهار حالت وجود داره، من اینجا نوشتم. میدانیم حکم مستفاد از دلیل در زمان قدیم ظالمانه بوده، زمان شارع. بذارید من چون 5 دقیقه وقته اینو نگم، برم سراغ ادله حکم و ادله نظریه عدالت واقعی رو اول بگم. اگر یک دلیل شرعی حکمی رو ثابت کرد به نص خودش، نه به اطلاق عموم، یعنی نص در دلیل خودش بود و عرف زمان شارع اون حکم رو ظالمانه میدانست، عدالت واقعی، نظری عدالت واقعی معتقد است که شارع با این نص خودش فهم عرف زمان خودش رو تخطئه کرده، گفته عرف من اشتباه میکنی که این حکم ظالمانه است، من میگم این حکم رو انجام بده. اما نظریه عدالت عرفی میگه فهم عرف مقدمه بر شارع. برای همین اگر فهم عرف این بود که این حکم ظالمانه است، ولو نص شارع آمده باشه، اون نص رو میذاریم کنار. اگر اطلاق عموم بود، یعنی دلیل یه حرف کلی میزد، یه مصداقش به نظر عرف ظالمانه بود، همش ظالمانه نبود، یه مصداق اون کلی عام یا مطلق، یه مصداقش ظالمانه بود. اینجا چی؟ اینجا میگیم اگر این ارتکاز ظلم هم در زمان شارع بود. این اسلاید رو رها کنید، چون من دارم الان مختصر میگم، الان نمیخوام بر اساس اصلا اسلاید بگم، این السلام علیکم میذارم شما درگیر اسلاید نشید. اگر این ارتکاز ظلم یعنی فهم عرفی مربوط به زمان شارع بود، هر دو نظریه میگن اطلاق عموم شکسته میشه. هر دو نظریه میگن اطلاق شارع شامل اون مصداق ظالم، مصداق ظلم نمیشه. اما اگر این فهم ظلم، فهم عرفی ظلم مربوط به زمان مستحدث بود، مربوط به امروز بود، مربوط به زمان شارع نبود، یعنی زمان شارع مردم ظلم نمیدونستن اون اطلاق عموم را، اطلاق عموم بود، مردم هم نمیگفتن هیچ کدوم از مصادیقش ظالمانه است. امروز میگن بعضی از مصادیقش ظالمانه است. مثل اینکه مثلا بگن در جایی که مثلا راجع به همون رد فاضل دیه، بگن در جایی که زنان هزینه زندگی را میپردازند، در جایی که مردان مهریه نمیدهند، در جایی که عاقل دیه نمیدهد، در این جا این حکم ظالمانه است. اما اگر مردان دیه بدن، مهریه بدن، نفقه بدن، هزینه جهادم بدن، عادلانه است. یعنی یه مصداقش رو بگن ظالمانه است امروز. اما اون روز در زمان شارع همچین ارتکاز ظالمانه ای نبود، میگفتن آقا این حکم عادلانه است، هیچ مشکلی هم نداره، تو هیچ مصداقش هم ظالمانه نیست. اینجا نظریه عرفی میگه امروز این حکم ثابت نیست به دلیل فهم عرفی زمانه از ظلم، چون زمان بعد عرف زمان باید ظلم و عدل رو تشخیص بدهد. اما نظریه عدالت واقعی چی میگه؟ میگه چون در زمان شارع این اطلاق عموم بود، هیچ فهم مخالفی هم نبود، یعنی فهم عرفی نمیگفت هیچ مصداقش ظلمه، این اطلاق عموم منعقد شده و حجته دیگه، تمام. این اطلاق عموم چون حجت شد بر اساس مبنای ثبات احکام شریعت، فهم امروز تخطئه می شود و شارع با همین اطلاق عموم ظلم مرتکز عرفی مستحدث امروز رو داره تخطئه می کنه، چون فهم زمان شارع معتبر است نه فهم زمان ما. این تفاوت قاعده عدالت عرفی و عدالت واقعی از زوایای مختلف. من این حضرت عالی آقای اولیایی هستید، من این اسلایدم میدم جناب آقای اولیایی، چون بعضی از صفحات شو دیگه فرصت نکردم توضیح بدم، دوستان میتونن بگیرن و مطالعه بکنن. الحمدلله رب العالمین.